بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در مسئله 18 مربوط به نگاه کردن و اجنبی بود. مسئله رو با تمام شاخ و برگ ها تمام کردیم. در زیر مسئله گفتیم بقیه هنا امرون، تبدیلش کنید به بقیه هنا امران. یکی گفته شد، دومی را هم امروز میگوییم انشاءالله و فردا سراغ مسئله 19 میرویم و مسئله 18 خیلی ما رو گرفتار کرد ولی با توجه به اهمیت مسئله اشکالی نداشت. الامر ثانی این است که بسیاری از فقهای بزرگ ما و حتی فقهای اهل تسنن در مسئله جواز نظر دو چیز رو استثناء کرده بودن. یکی اونجا که قصد لذت داشته باشد و دوم اونجایی که خوف وقوع فی الحرام باشد. غالبا این دو استثناء رو به عنوان مسلمات گفتند و گذشتند. میخواهیم امروز یه بررسی روی این دو استثناء داشته باشیم. علتش همین است که در کلامی از صاحب جواهر که نقل خواهیم کرد انشاءالله میبینیم بعضی ها در دومیش وسوسه کردن که خوف وقوع فی الفتنه چه دلیلی دارد بر استثناءش. مجرد احتمال نمیتواند دلیلی باشد. اگر یقین داشته باشیم بله، اما مجرد خوف و احتمال دلیل نمیتواند باشد. بنابراین بعضی در دومی وسوسه کردند. در زمان ما هم من جایی ندیدم نوشته باشه، اما از بعضی شنیدم که در اولی وسوسه کردند. البته بعضی از کسانی که مدعی فقهند ولا فقه لهم، که نه با قصد لذت هم نگاه کند چه اشکالی دارد. تعرض نسبت به این مسئله به خاطر این وسوسه هایی که گاهی در گوشه و کنار است می باشد. مرحوم صاحب جواهر در اینجا عبارتی دارد که این عبارت ایشون رو من می خوانم. عبارت این است، جواهر جلد 29 صفحه 70. این عبارت رو صاحب جواهر بعد از بیان یه مطلب میگه که اون مطلب هم قابل ملاحظه است و آن این است، مسئله ریبه با خوف الفتنه یکیه یا دوتاست؟ به تعبیر دیگر سه تا استثناء اینجا داریم، یکی قصد لذت، دوم خوف الفتنه، سوم ریبه. این دوتا با هم متفاوته که سه استثناء باشد یا نه مسئله ریبه و خوف الفتنه یکی هست. خود صاحب جواهر معتقد است من که این دو یه معنا دارد. جایی هست که انسان قصد لذت نداره ولی میداند این نگاه ها سرانجام ممکن است او را به گناه آلوده کند، بنابراین ریبه که به معنی شک و ترتیده و خوف و فتنه هر دو یکیست. اما بعضی ها مایلن بگن این دو تاست که با قصد لذت سه تا می شود. تفاوتش چیه؟ خوف و فتنه که معلومه، یعنی ترس از وقوع در گناه. اما ریبه چیه؟ گفتن ریبه اون خطوراتی است که به قلب انسان میکند ولو در گناه هم میدونه واقع نمیشه. یعنی وقتی نگاه به این نامحرم میکنه، خطورات قلبیه در باره گناه میاد، یعنی خود رو در حال گناه با اون طرف میبینه، تصوراتی، خطوراتی، وسوسه هایی به ذهن میاد که اشکال گناه و معصیت در موقع نگاه کردن در نظر او مجسم میشود ولو میدونه هیچ وقت هم تو این گناه واقع نمیشه. بله، یه توجه قلبیه، یه خطور ذهنیه همراه نگاه، خطور مناظر گناه به ذهن میاد، ای بسا هم ناراحتم هست و خوشم نمیاد از این وسوسه ها و خطورات. ریبه رو به معنی خطورات کردن، خوف فتنه رو به معنی خوف از وقوع در گناه. ولی انصاف این از همونطور که صاحب جواهر میگوید، ما در اینجا دو چیز بیشتر نداریم، اون تصورات رو دلیلی برش نیست و کسی بحثی نکرده. خب بعد از آنی که این دو چیز بودن یا سه چیز بودن و صاحب جواهر میگوید، بعد میگه ول امر سهلون، این امر سهل است در این مسئله. بعد معلومیت الحرمه عند الاصحاب، بعد معلومیت الحرمه عند الاصحاب والمفروغیت منه، یعنی حرمت این دوتا مفروغنن هاست. ولذا هم استدلالی در کلمات چون نمیبینیم بر این. صاحب جواهر میگه عند الاصحاب، ما اضافه میکنیم عند اهل سنه هم ظاهرن مسئله متصال منفیه. اگر نظر شریفتون باشد در موقعی که کلام ابن قدامه رو در مبنی نقل کردیم، اشاره به این معنا بود. اونها هم این دو استثناء رو دارن. و اشعار نصوص ما مشعر به حرمت، بل ظهور ها از اشعار بالاتر، ظهور بل صریح بعضها، بل صریح و بعضها فیه. اول اشعار میگه، بعد ظهور، بعد میفرماید بعضی از آنها صریح در حرمت. فلا وجه للمناقشه فی الثانی منهما، فلا وجه للمناقشه فی الثانی منهما، بعضی خواستن دومی رو مناقشه کنند و چی ندارند. چرا مناقشه کردن در دومی در خوف فتنه؟ به عدم ثبوت حرمت ذالک، به عدم ثبوت حرمت ذالک. به مجرد احتمال وقوع فی المحرم، به مجرد احتمال الوقوع فی المحرم، مجرد احتمال باعث حرمت نمیشه. من احتمال میدم از این راه بروم آلوده گناهی بشم، احتمال که مانع نمیشه. صاحب جواهر میگه احتمال دلیل در مسئله نیست، دلیل اون مسلم بودن مسئله است از یک سو، و اشعار و ظهور و صراحت بعضی نصوص از سوی دیگر. دلیل اوناست نه دلیل احتماله. ضرورت، این جمله آخری کلام جواهر، دقت کنید، ضرورت کون المستند ما عرفت. مستند همان است که دانستی. چی بود؟ دو چیز بود، یکی تسالم اصحاب و دیگری هم ظهور نصوص بود. ضرورت کون المستند ما عرفت لحاظا. حاظا اشاره به چیه؟ به احتمال. ما نمیگیم احتمال سبب و حرمت، نه، این مستند نیست، مستند اجماع است و نصوصه. کما هو واضح لا هذا، کما هو واضح. این کلام جواهر جلد 29 صفحه 70. جالب این که خود صاحب جواهر هم مسئله باز نمی کنه، فقط میگه مسئله اجماعی است و روایات هم داری. کدام روایت، کدام نسه، کدام ظاهره، کدام اشعار دارد، باز نمی کنه. بازم به دلیل این که مطلب واضح می دانسته، ولی ما ناچاریم مسئله رو باز کنیم تا وسوسه های وسوسه انگیزان در اینجا تأثیری نگذارد. دلیل بر این مسئله چند چیز میتواند باشد. اول همون تسالمه، خواه دلیل بگیرید یا معید به عنوان اینکه اجماع مدرکی هست، به هر حال این یکی از مستندات ما در این مسئله است. لا عند الاصحاب فقط، بلکه عند اهل الخلاف نیز مسئله مسلم بوده است که در زمینه قصد لذت و خوف وقوع فی الحرام حتی نگاه کردن به وجه و کفین را هم حرام می دانستن. این یکی از مستنادی که صاحب جواهرم داشت. دوم این که از مذاق شارع مقدس ما می توانیم بفهمیم این مسائل رو. درباره رابطه زن و مرد نامحرم شارع مقدس یه سختگیری هایی کرده که ولو به صورت کراهت است بعضی از اونها، اما میتواند مذاق شارع رو برای ما مشخص کنه. مثلا از جمله سختگیری ها میگه اون جایی که زن نامحرمی نشسته و اون محل با بدن او گرم شده، توی نامحرم ننشین تا اون محل سرد بشود. ولو عنوان کراهت، کسی که یه همچین حکمی رو به عنوان کراهت میگوید به بنده اجازه میدهد که به قول بعضی زور زور نگاه کنم به صورت نامحرم به قصد لذت. امکان داره؟ یا کسی که میگوید خلوت با اجنبیه حرام است ولو خوف وقوع فی الحرام هم نداشته باشه؟ چرا؟ برای اینکه من بادا واقع در گناه باشه. تو میگه من اطمینان دارم، شارع مقدس میگه با این که اطمینان داری خلوت با اجنبی حرام، توی خانه خالی باشی در وسته حرام، نماز هم بخوانی نماز باطله، عبادت هم بکنی عبادت بیهوده است. کسی که یه همچین دستوری میده، خب من اگر با نگاه هم خوف وقوع فعل حرام داشته باشم، این که از خلوت با اجنبی بدتره، اون خوف وقوع فعل حرام گاهی ندارم، خیلی وقتا ندارم. فرض کنین پسر دختر عموی انسان، دختر خاله انسان آمده تو خانه، در موقعی است که خانوادهش از خانه بیرون رفته، در بسته است، همین هم حرام، در حالی که هیچ خوف وقوع فعل حرامی هم نیست. و مزاق اتاق خانه فرق نمی کنه، جایی باشه که خلوت باشه، و حتی ما میگیم اگر در یه بیابانی ببره که نه اتاقی است و نه خانه ای است و نه چهار دیواریه، اما بیابانی است که کسی از اونجا عبور مرور نداره، صدق خلوت با اجنبیه میکنه، حرام. و امثال این احکام، من نمیخوام وارد این احکام بشم، خیلی احکام داریم در دوره برای مناسبات زن و مرد نامحرم، تا چند اندازه محدودیت اسلام برش قائل شده است و اینا رو جمع بکنید خودش یه مجموعه میشه. اینا دلیلش هست، روایت داره، خلوت با اجنبی یه روایت داره، حرامه مسلم. نشستن در اتاق درباز مشکلی نیست، در بسته‌ای که کلیدش دست دیگری است مشکلی نیست، اما بسته‌ای که کس دیگری راه به اونجا نداره خلوت با اجنبی است حرام. خلاصه کام، اجازه بدید نریم رو شاخ و برگ ها، من فقط نمونه آوردم، میگم مذاق شارع و گاهی از احکام کراهتی، گاهی از احکام جنبی میتوان دریافت شارعی که این احکام رو دارد که نمونهش عرض کردم و منحصر به اینها نیست، خودتون میتونید جمع و جور بکنید، شارعی که مذاقش اینه اجازه میدهد نگاه به قصد شهوت به وجه و کفین، اون وجهی که بیشترین منشأ نگاه هست و فساده هست، اجازه میده، قطعا اجازه نمیده. این مذاق شارع چیزی نیست که ما از خودمون درآورده باشیم، از سایر احکام شرع میتونیم بفهمیم. و آیا به من اجازه میدهد که جایی که احتمال میدهم به گناه میفتم نگاه کنم؟ نه. این هم دلیل دوم. و اما دلیل سوم که و هو العمده احادیث، احادیثی که جواهر اشاره اجمالی کرد و سربسته بیان فرمود، ما پرده از اونها برمیداریم و با صراحت ما 6 تا حدیث اینجا نقل کردیم که قبلا خیلی هاشو داشتیم بعضی هاشو نداشتیم. این 6 حدیث بعضیاش یه گروهه، نه یه حدیث، یه مجموعه از خودش که اگر تعداد احادیث رو بشماریم خیلی بیش از این هاست. هر دو رو با هم میگیم، بعضی از این احادیث، 4 تا از این احادیث مربوط به لذته، 2 تا از این احادیث مربوط به خوفه، جدا کردیم از هم ولی احادیث رو با هم ذکر میکنیم. 1 و 2 و 3 و 4 مربوط به لذت، 5 و 6 مربوط به خوف وقوع فی الحرام. و اما حدیث اول که از نظر سند هم ظاهرا معتبر است، روایت 3 باب 1 لطفاً از ابواب نکاح محرم، سه باب یک از ابواب نکاح محرم. من روایت اینه، روایت علی ابن سوید که قبلا هم خدمتتون خونده ایم. علی ابن سوید شخصی است که ثقه است، ولی علی ابن سوید متعدد داریم. این آقا علی ابن سوید سائیه، با سین الف همزه یه، علی ابن سوید سائی، این ثقه است. قرینه این که علی ابن سوید ثقه است روایت علی ابن حکم از او هست. سند حدیث رو بخونم، و عنه یعنی کلینی از محمد ابن یحیی نقل میکنه، عنه یعنی عن محمد ابن یحیی، عن احمد یعنی احمد ابن محمد، احمد ابن محمد هم از ثقاته، عن علی ابن الحکم، عن علی ابن سوید. کسانی که در این سند واقع شدن، یکی علی ابن حکم و دیگری علی ابن سوید که قابل بحث است، بقیه رجال سند معتبرند. این علی ابن حکم، علی ابن حکم کوفیه، ثقه است، به قرینه روایت احمد ابن محمد عنه، از شاگردان استاد میتوان شناخت. احمد ابن محمد روایت علی ابن حکم کوفی را نقل میکند، پس بنابراین این کوفی ثقه است. علی ابن سوید سائی هم ثقه است، به قرینه روایت احمد ابن محمد عنه، علی ابن حکم عنه. علی ابن حکم از علی ابن سوید سائی نقل میکنه که ثقه است، احمد ابن محمد هم از علی ابن حکم کوفی نقل میکند که ثقه است. بنابراین ظاهرا حدیث معتبری هست. روایت قبلا خوندیم دیگه، متنشو نمیخوانم، مضمونشو میگم. از امام ابوالحسن رضا علیه السلام است، علی ابن سوید سائی از اصحاب امام رضا علیه السلام. عرض کرد من مبتلا هستم به اینکه چشمم به زن زیبا میفته. گفتیم شاید مبتلا بودنش به خاطر کسب و کاری است که داشته و با زنان سر و کار داشته و حکم شغلش. بعد میگه نگاه میکنم گاهی در نظر من خیلی جالب میاد. حضرت فرمود اگر نیت تو صدق باشد گناهی بر تو نیست. گفتیم معنی صدق در اینجا این است که قصد شیطانی نداری، قصد لذت نداری، نیت این است که خریدی فروشی کاری داری، راست میگی در این سخن، خداوند گناهی بر تو نمی نویسه. در مقابل این نیت صدق، نیت کذبه. کذبه در اینجا لابد به معنی چشم چرانی و نگاه شهوت آلوده. این به قرینه محل کلام کاملا روشن است که صدق و کذبه در اینجا به معنی نیت پاک و نیت ناپاکه، قصد شهوت است و غیر قصد شهوت. خوف نداره، خوف نداره، نداره خوف. نه، میگه این که نگاهم به زن زیبا میفته و در نظر من زیبا جلوه میکنه، این نگاه مجرد از همه چیز گناهه. مجرد از قصد لذت، مجرد از خوف وقوع فی الحرام نداره. خوف وقوع فی الحرام فرمود این نگاه مجرد که نیت تو صدق است برای تو گناه نیست. از مفهوم این میفهمیم قصد لذت گناه. حدیث دوم که یه مجموعه است، تمام روایاتیش که میگفت لا تتبع نظره ان نظره، نگاه ها را پشت سر هم قرار نده. یه نگاه کردی نگاه دوم و سوم نکن، چشم تو افتاد نگاه دوم سوم نکن. و این احادیث به قدر زیاده که هم در منابع شیعه است هم در منابع اهل سنت است، سابقا خوندیم، تکرار نمی کنم. ما این احادیث رو اینچنین تفسیر کردیم به قرینه حالیه و مقالیه که نظر اول نظری است که بی اختیار افتاده، نظر دوم نظر تعمد و به قصد لذت. این روایات قدر متیقنش قصد لذت و نهی فروده و دلیل بر حرمته. سابقا عرض کردیم مخاطب اینها در روایات سنی و اهل تشیع و اهل تسنن، مخاطب در بسیاری از احادیث علی علیه السلام. من یه توضیح دادم چرا مخاطب علی است. باز بعضی از آیون یاد داشتی نوشته بودن که این آقا با مقام علی علیه السلام چگونه می سازد. عرض کردیم گاهی خطاب می کنند به بعضی از شخصیت ها برای بیان اهمیت موضوع. ما در احادیثی داریم که پیغمبر علی را سفارش به نماز کرد، یا علی نماز رو فراموش نکن. علی ابن ابی طالبی که سنی شیعه نوشتن، مرحوم علامه امینی نقل کرده در القدیر، بعضی از شبها، ما نمیگیم همه شبها، بعضی از شبها هزار رکعت نماز میخونده. تمام زندگی او نماز بود، به او سفارش نماز کنن. این برای این است که بدونن مسئله چقدر مهمه که حتی علی که نماز با جهاد او پای گرفت و هزار رکعت نماز در شب میخونه، بازم به اون میگه یا علی نماز فراموش نکن. همه ائمه شاید سفارش نماز کردن و این است که نماز ثابت بشه خیلی مهمه. مردم به هم میگن بیا تماشا کن ببین نماز چقدر مهمه که پیغمبر به علی میگه نماز فراموش نکن. اهمیت موضوع ایجاب میکنه، نه اینکه احتمال داشت علی نماز نخونه یا علی نگاه بکنه هوس‌آلود به وجه و کفین زن نامحرم. اینا برای اهمیت، اینو سرمشق قرار میده برای دیگران، اینو عنوان میکنه برای دیگران، اینو ذکر میکنه برای بیان اهمیت مسئله. بله ممکن است بعضی ها چنین اشتباهی بکنن، ولی ما توضیح که بدیم اشتباه برطرف میشود. خب این مجموعه احادیث هم که مجموع من حیث المجموعه سند معتبر دارد، متضافر است، میتواند حدیث دیگری باشد برای حرمت نگاه هوس آلود. حدیث سوم که اون هم بعقیده ما یه مجموعه است، ما حدیث دوم قبلا مرتب دادیم این حدیثو در باب 104 از ابواب مقدمات نکاح و از کتب اهل سنت هم نقل کردیم. و اما حدیث سوم روایاتی است که اونم یه مجموعه است، یکی نیست. حدیثی است که میگوید هر عضوی زنایی دارد و زنا چشم نگاه است، که این احادیث هم متعدد بود. لکل عضوین زنا و زنا العین ان نظر. ظاهر این احادیث نظر به قصد لذت، نظری که هیچ قصدی درش نباشه اینو اسمش زنا نمیذارن. قدر مسلم نگاه های شهوت‌آلوده. زنا هم که حرامه، زنای چشم هم حرامه، بنابراین نگاه هوس‌آلود نگاه حرامی میشود. این گروه از روایات هم دلیل دیگری بر حرمت نگاه شهوت‌آلود. و اما حدیث چهارم، حدیث چهارم اون حدیث مرعه خصعمیه است، اون زن از طایفه بنی خصعم که در حجة الوداع آمد خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و سؤال از یه مسئلهی کرد. پیغمبر سوار بر مرکب بود، در رمی در جمرات بود و فضل ابن عباس هم، برادر عبدالله ابن عباس، پسر عباس هم این پیغمبر، پشت سر پیغمبر سوار مرکب بود. پیغمبر دست کرد و صورت فضل ابن عباس رو برگردون، بعدم فرمود زن جوانی و مرد جوانی، من خوف فتنه دارم. این حدیث رو ما نقل کردیم قبلا از مغنی ابن قدامه. حالا یه مدرک دیگری داره این حدیث که با عبارت مغنی ابن قدامه تفاوتی دارد و کاملتره. سنن بیهقی در جلد هفتم صفحه 89 این حدیث رو از ابو رافع عن علی نقل میکنه. ابو رافع از صحابه پیغمبر بود، او از علی علیه السلام نقل میکند، میگوید پیغمبر، عبارت عربشان میکنم، ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم اردف الفضل، اردف ردیف قرار داد، ردیف قرار داد، فضل ابن عباس را یعنی پشت سر خودش سوار مرکب کرد. یه روزی آقای از من سوال کرد، یه عبارتی دیدم معنیش نفهمیدم و اون عبارت ارتد فاهو هست. ارتد یعنی مرتد شد، فاهو یعنی دهنش، فوهو باید بگه فاهو. چرا؟ تازه دهن مرتد شدن یعنی چه؟ من تو ذهنم نوشتم ارتدفا، دیدم این ارتدفا بوده، یعنی دوتایی با هم سوار اون مرکب شدن، ارتدفا ها. این آقا یه ارتدهی خونده یه فایی خونده، معنی پیچیده شده. ارتدفا یعنی دوتایی سوار یه مرکب شدن، این اردفه هم در اینجا یعنی باید سر خودی سوار کرد فضل ابن عباس. سمعت الجمره، آمد برای جمره، فرماها رمی جمره کرد. از مطالبی که باید بدانید این از جمره به معنی اون ستون نیست، جمره اون محل ستونه و شاید این بس دنبال بشود به توانیم راهی پیدا کنیم به این که به خود ستون خوردن شرط نیست، افتادن سنگ در اون پای ستون مهم است. و ستون رو هم ما گفتیم که می شود بزرگ بشه و با رئیس سازمان حج هم صحبت کردیم، منتقل کردن به حج عربستان و سعودی، چون ستون از نظر ارتفاع اخیراً خیلی بلندش کردن، معلومش ارتفاعش حدی نداره، عرضش هم حدی نداره، به جای یه متر از چهار مترش دو مترش کنن، دو در دو کاربردش چهار برابر میشه، یه مترش از دو متر کنن چهار برابر میشه، خوردن سنگ بهش اعتمادش چهار برابر میشه. و هم منتقل کردن به اونا اگر اونا موافقت کنن، چون خطرناکترین جایی که در حج هست رمی جمراته، اونم به واسطه باریک بودن ستون هاست، اینا از ارتفاع بالا بودن و از عرض هم بیارن پهنش بکنن، خیلی خطر کم میشه. به هر حال مسئله مهم این است که جمره به معنی ستون نیست. حالا ما نمیخوام الان فتوایی در اینجا صادر بکنیم، ولی یه مسئله است که قابل مطالعه کردن است، منابعی داره، باید منابعش رو ببینید. سمعت الجمره، پیغمبر آمد سراغ جمره، اون محل اصلا جمره یعنی محل اجتماع الحصا در لغت، اون محلی است که سنگریز جمع میشه، اونو میگن جمره. فرماها، جمره رو پیغمبر سنگ زد. فاستقبلت و جاریتون شابه، یک دختر جوان، جاریه به اون دختر شابه، توضیح من خسعم، از طایفه بنی خسعم، فقال یا رسول الله، فقالت یا رسول الله، ان ابی شیخ کبیر، پدرم پیره، قد اف ند، در بعضی از نسخ قد اقعد یا اقعد، هر کدامش باشه، اقعد باشه یعنی زمینگیره دیگه، قاعده نمیتونه اصلا حرکت کنه. قد اف ند شیخون فند یا فند، یعنی پیر از کار افتاده است، پدرم پیر از کار افتاده است. و قد ادرکت هو فریضت الله فی الحج، حج هم برش واجب بوده، چیکارش کنیم؟ فیجزی ان احج عنه، من که دخترم میتونم از طرف پدرم حج بیارم، فیجزی ان احج عنه، قال حجی انهو، حجی این حج به جا بیار، حجی ان ابیک، تا اینجاش کاری به بس ما نداشت. اینجا ولوا اونو قل فضل، گردن فضل رو فضل به عباس گرفت و پیش داد به یه طرف پیغمبر، ولوا اونو قل فضل یا لوا، لوا هر دو میگه. فقال له العباس، معلومش عباس پدر فضل ابن عباس هم اونجا حاضر بود، یا رسول الله لویت عنق ابن عمه، گردن فضل ابن عباس چرا پیچ دادید پسر عمویتون؟ قال، پیغمبر فرمود، رأیت شابن و شابه، رأیت شابن و شابتن، پسر جوان، دختر جوان، فلم آمن الشیطان علیهما، ایمن نیستم، فلم آمن الشیطان علیهما، بله معلوم نیست در حال احرام باشه، چون رمی جمرات روز دوم سوم هم هست، احرام نیست. بله. و اما حدیث پنجم بخونم، امروز این بحث باید تمامش کنیم اجازه بدید. روایت کاهلی سابقا داشتیم، حدیث شش باب 104. من اینو بالخصوص ذکر کردم، جداش کردم از احادیث عن نزلت و بعد نزلت. چرا جدا کردم؟ قال ابو عبدالله علیه السلام عن نزلت و بعد نزلت تزرع فی القلب الشهوه، عن نزلت و بعد نزلت تزرع فی القلب الشهوه و کفا به حال صاحب فتنه. این به خاطر کلمه فتنه داره، و کفا لصاحب ها فتنه. این حدیث و حدیث قبلی، این دوتا خوف فتنه بود. و اما آخرین حدیث زیر روایت عباد ابن صهیبه، عباد ابن صهیب، روایت عباد ابن صهیب قبلا داشتیم دیگه، اینجا من سندشو آدرسشو ننوشتم که گفتم سند عباد ابن صهیب هم به نظر میرسه معتبر باشه درباره نگاه کردن به اهل ذمه و ببخشید به اون زنان بادیه نشینی که خودشون جمع جور نمی کنن، آیا جایز است نگاه به اونها کردن یا نکردن، که میرسیم به اون روایت بار دیگر، روایت مهمی هست. در اون روایت زیلش این داره، فرمود لا بأس بالنظر الى شعرها و جسدها، نگاه کردن، بله، لا بأس بالنظر الى شعرها و جسدها ما لم يتأمل ذلك، ما لم يتأمل ذلك، اگر عمدن نباشه. این عمدن یعنی چه اینجا؟ عمدن یعنی مقصد لذت دیگه، عمدی که اینجا مقابل سهم نیست. ما لم يتأمل یعنی عمدن نگاه نکن، مثل این هست میگن عمدن به اون نگاه نکن، عمدن نگاه نکنن به قصد لذت. قدر متیقنش مراد اینه که حتی به زنانی هم که جایزه نگاه کردم، اگر قصد لذت بوده باشد به موهاشون، به صورتشون جایز نیز نگاه کردن. والمسألت واضحه لون الله تبارک تعالی، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.